مثلا ساخته میشه، بعد اون به وسیله نامه ها یا مرکز سیاسی، مراجع سیاسی اونو تایید میکنن و با اون رسمیت میدن. تیم ملی فوتبال هم همینطوره، در واقع یک فوتبال خاصی نیست، بلکه اون رسمیتی پیدا کرده و دارای مراکزی است که اونو تایید میکنن به عنوان نماینده یا هر چیزی. ما در موسیقی که چنین چیزی نداریم، مگر اینکه ما مثلا بیام ما یه ارکستر اسمشو بذاریم ملی، خب میتونیم این کارو بکنیم به این معنا که از بودجه دولتی استفاده میکنه یا میتونه نمایندگی بکنه بعضی گونه های موسیقی ما رو برای عرضه بین المللی، ولی باز به این معنا نیست که موسیقی ملی گونه خاصی است. یه اصطلاح دیگه هم این سالها به خصوص تو این 30 سال اخیر خیلی به کار میرفت، اصطلاح موسیقی دستگاهی. این موسیقی مورد نظر ما البته دستگاهی هم هست، منتها نظام به اصطلاح در کنار هم قرار گرفتن این گوشه ها و این اصطلاحا مدها دستگاهی هست. ما در این موسیقی چیزهای دیگه هم داریم، مثلا فرض کنید این موسیقی باید حتما با سازهای خودش نواخته بشه، شما نمیتونید هر سازی رو برای اجرای موسیقی به کار بگیرید. ما نمیتونیم از مثلا ماندولین استفاده کنیم، ما نمیتونیم حتی از دوتار استفاده کنیم. این موسیقی با سازهای خودش مثل تار و سنتور و کمانچه و غیره شکل گرفته و برای بیان اون نیازمند همین سازها هست. یا اینکه ادبیات خاص خودش رو داره، شما نمیتونید در موسیقی کلاسیک ایران هر شعری رو بخونید، در حالی که مثلا در موسیقی روحوزی اون هم مبتنی بر نظام دستگاهی هست، شما میتونید خیلی شعرهای فکاهی بخونید، ولی از یک موسیقیدان کلاسیک ایرانی توقع نمیره که بیاد اشعار فکاهی بخونه. خب اون که در موسیقی به اصطلاح فولکلوریک هست یا در موسیقی به اصطلاح روحوزی هست، اون میتونه بیاد اشعار فکاهی بخونه، با تار و کمانچه هم اجرا کنه که در واقع سازهای کلاسیکی هستن، و همون شور و همایون و ابو عطا رو هم بخونه که اونها هم به اصطلاح الهان موسیقی کلاسیک هستن. ولی محصول کار روحوزی یک موسیقی کلاسیک نیست، موسیقی مورد نظر ما نیست، چون مثلا ادبیاتش اون ادبیات نیست، بیانش اون بیان نیست. بنابراین این اصطلاحاتی که نام برده شد، یعنی اصیل و سنتی و نیز فاخر و ملی و نیز دستگاهی، هر کدوم ایرادی پیدا میکنن. اصطلاح کلاسیک یک اصطلاحی در واقع بین المللی برای نامیدن بسیاری از موسیقی بسیار از ملل هست. قبلا ممکن بود باز به این ذهن متبادر بشه وقتی میگن موسیقی کلاسیک موسیقی مثلا بتوون و موزارت و اینهاست، اونها موسیقی کلاسیک اروپایی هستن. هر ناحیه‌ای از دنیا، هر منطقه، هر فرهنگی ممکنه، نه لزوما، ولی میتونه صاحب فرهنگ موسیقی کلاسیک باشه. خب موسیقی کلاسیک اروپایی به جهت گسترده بودنش و به جهت غنای به اصطلاح رپرتوار و برنامه اجرایی و آهنگسازان بزرگی داشته، بسیار مؤثر بوده و بسیار همه جا شنیده شده و در سطح جهان اجرا شده. ولی این به این معنی نیست که تنها موسیقی کلاسیک جهان موسیقی کلاسیک اروپایی است. ما در بسیار از تمدن‌ها صاحب موسیقی می‌بینیم که داره صاحب موسیقی کلاسیک هستن، از جمله موسیقی هند یا موسیقی فرض کنید که جهان عرب یا آسیای میانه یا از چین، ژاپن و البته ایران. ایران با بیش از به اصطلاح 5000 سال سابقه موسیقایی مستند، قرن هاست که صاحب موسیقی کلاسیک است و این سنت کلاسیک رو سالها با منابع مکتوب خودش در اختیار داشته و رشد داده و تداوم داشته و توسعه داده.
اون چیزی که ما به عنوان موسیقی کلاسیک ایرانی ازش اسم میبریم، آیا این مرزهاش بازه که از موسیقی نواحی یا موسیقی هایی که به صورت حالا توی خود این شاکله موسیقی کلاسیک ایرانی بتونه وارد بشه و بست و گسترش پیدا کنه، یا نه چیزیست که الان مشخص شده و کسانی که میخوان وارد یادگیریش بشن ملزمان اون رو رعایت کنن و دیگه خیلی جای بازی و مانور نداره؟
بله ببینید، حالا من پیش از اون به این موضوع اشاره کنم که ما در این تقسیم بندی 3 موسیقی احساس گونه اصلی رو مطرح میکنه. یک موسیقی کلاسیک، دوم موسیقی فولکلوریک و سوم موسیقی مردم پسند یا پاپ. فولکلوریک یا مردمی و مردم پسند یا پاپولار. موسیقی کلاسیک بسیاری از مثلا موسیقی کلاسیک ایران بسیاری از مطالب و موادش رو ممکنه طی قرن‌ها از موسیقی فولکلوریک گرفته باشه، ولی اونها رو طی یک روندی اصطلاحاً کلاسیک سازی میکنه، اونها رو از یک فیلترهای عبور میده و از یک تبدیل میکنه به یک بیان خاص، به یک فرهنگ خاص و اون رو متمایز میکنه. مثلا ممکنه ما در ردیف موسیقی دستگاهی خودمون که موسیقی کلاسیک ما هست گوشه هایی داشته باشیم از بسیار از مناطق ایران، مثلا گوشه‌ای داریم به نام گیلکی یا گوشه هایی به نام اقوام ایرانی مثل شوشتری، بختیاری، فیلی، بیات ترک، بیات کرد و غیره. اما اینها همون چیزی نبودن که دقیقا اجرا می شده در اون منطقه، بلکه طی یک روند اینها تبدیل می شن به موسیقی کلاسیک، یعنی ویژگی هایی پیدا می کنن، از فیلترهای عبور می کنن، صاحب یک اندیشهی می شن که اونها رو به یک موسیقی با بیان متفاوتی تبدیل میکنه. خب این در موسیقی کلاسیک اروپایی هم هست، بسیار از قطعات موسیقی کلاسیک اروپایی برگرفته از قطعات فولکلوریک یا مردمی هست. این منتها روند کلاسیک سازی روش انجام میشه. در پاسخ به اون سوال شما گفته میشه که در طی قرن 19 و اوایل قرن 20 دیگه تکلیف به اصطلاح موسیقی کلاسیک معلوم شده، یعنی عملا دیگه نمیشه این روند کلاسیک سازی رو ادامه داد و خیلی مطالبی رو به شاکله این موسیقی ها افزود. اینها رو میشه باز توسعه داد و غیره، ولی علل اصول این فرهنگ رو نمیشه به این سادگی تغییر داد. مثل شعر کلاسیک فارسی که طی قرنها شکل گرفته و شعر کلاسیک فارسی که طی قرنها شکل گرفته و ممکنه بشه تو اونها نوآوری هایی داشت در اون حوزه، ولی خیلی نمیشه مرزهاشو به اون معنا جابجا کرد. شکل گرفته در طول قرنها.
بسیار خوب، ممنونیم از آقای دکتر خضرایی، اطلاعات بسیار خوب و جامعی رو ارائه کردن. آقای دکتر خضرایی انشالله در یه فاصله دیگری منم از شما پرسش دارم به عنوان یک گوینده و خود رسانه‌ای که زمانی میخواد یک موسیقی رو اعلام کنه، شناسنامه موسیقی رو بگه، بعد با چه اصطلاح و واژه‌ای اون رو ادا کنه. ممنونم از شما آقای دکتر خضرایی، از شما آقای شهابی، از شما شنوندگان هم که حوصله به خرج دادید و تا این لحظه ما رو همراهی کردید. ممنونیم، با ما باشید و ادامه گفتگو رو بشنوید.
یک نسیم از خاطر سازی گذشت، نغمه های جاودانی خلق گشت.
در برنامه امشب نیستان در خدمت آقای امیر شهابی، آقای دکتر بابک خضرایی، مدرس دانشگاه و عضو هیئت علمی بنیاد دائرات المعارف اسلامی هستیم و درباره موسیقی کلاسیک ایرانی صحبت میکنیم. آقای دکتر خضرایی به نکات بسیار خوبی اشاره کردن درباره کاربرد واژه کلاسیک برای موسیقی ایرانی و تقسیم بندی موسیقی ایرانی که شامل کلاسیک، مردم پسند یا پاپ و فولکلوریک میشه. توضیحاتی رو دادن. در خدمت شما هستیم آقای شهابی و آقای دکتر خضرایی، ادامه بحث رو میشنویم.
بله آقای دکتر، برخی منتقدین اعتقاد به این دارند که موسیقی کلاسیک ایرانی کمی محجور مانده و از اون اقبالی که میبایست نتونسته بهره ببره. نظر شما چیه؟ به نظر شما به جایگاه خودش رسیده یا حتی جلوتر از اونه یا نه میتونه به جایگاه بهتری هم برسه؟
ببینید، در واقع اون چیزی که ازش به عنوان بحران موسیقی کلاسیک یاد میشه بحران مخاطب نیست. من فکر میکنم در طول 40 سال گذشته و بیشتر حدود مثلا 45-6 سال گذشته این نوع موسیقی، یعنی موسیقی کلاسیک ایرانی که مبتنی بر نظام دستگاهی هست، اقبال خیلی زیادی در بین مردم داشته، حتی بیشتر از اون چیزی که از یک موسیقی کلاسیک انتظار میره. در سراسر جهان استقبال از موسیقی کلاسیک کمه. موسیقی کلاسیک خب به نوعی موسیقی به نوعی بگیم اندیشه ورز هست. طبیعتا نمیشه انتظار داشت از همه که به این موسیقی اقبال داشته باشن، اون موسیقی مورد علاقه شون باشه، موسیقی باشه که براش حاضرن هزینه بکنن یا وقت بذارن یا به آموزش اون مشغول باشن. این در تمام دنیا همچین چیزی هست، در موسیقی کلاسیک اروپایی هم هست که اونها هم دچار بحران مخاطب هستن. ولی اتفاقا در ایران به خصوص در 40-45 سال گذشته این نوع موسیقی، موسیقی کلاسیک ما با یک اقبال مردمی خیلی زیاد مواجه شد، به طوری که در بسیار از اوقات به اصطلاح نوازندگان یا مجریان اصلی این موسیقی تبدیل شدن به نوعی به سوپر استار. یعنی اتفاقی که در موسیقی کلاسیک علل اصول نمیافته. در ما سوپر استارها رو در موسیقی پاپ داریم، ولی حالا به دلایل متعددی، از جمله چیزهایی که میشه گفت، یک نوع حس بازگشت به خیشتنی پدید اومد در از حدود دهه 50 که بسیار از مردم، مخصوص کسانی که به نوعی دغدغه فرهنگی داشتن و نیز تحصیل کردگان و اینها علاقمند شدن به این که به ریشه‌های فرهنگی خودشون برگردن. از جمله در موسیقی میبینیم که موسیقی که مثلا مبتنی بر نظام دستگاهی موسیقی کلاسیک ما خیلی مورد استقبال قرار گرفت، چیزی که کمتر انتظار میره، و به تدریج با کنار گذاشتن موسیقی پاپ و ضعیف شدن اونها و تا حدی به اصطلاح عدم اجرای موسیقی پاپ در بخصوص دهه 60 و بعد 70، موسیقی کلاسیک ایرانی در واقع یکتاز میدان شد. در نتیجه مجریان اون از یک شهرت خیلی زیادی مورد اقبال خیلی زیاد قرار گرفتن و سازهای به اصطلاح کلاسیک مثل ستار، تار یا سنتور خیلی مورد استقبال قرار گرفت و خیلی برای آموزش اونها وقت و هزینه صرف شد، چیزی که قبلا مثلا شاید 50 سال پیش میخواستن سازهای دیگری مثل گیتار و اینها عمده جوانها بهش روی کرد داشتن، بعدن تبدیل شد به سازهای مثل ستار، سنتور و اتفاقا خیلی گسترش پیدا کرد. از جمله گفته میشن که اون گروه های چاووش که تونستن سرودهای مهیجی رو در دوران انقلاب اجرا بکنن با همین سازها، کار اونها خیلی مورد استقبال قرار گرفت و یکی از به اصطلاح مجریان برجسته این موسیقی، استاد درگذشته محمدرضا لطفی، در موردشون گفته میشه که ایشون تار رو گرون کرد، یعنی اینکه انقدر تبدیل شد به یک کالایی که خیلی کمیاب شد، ساختش شروع کرد به تولید انبوه و اون تارهای قدیمی الان رقمهایی که برای این سازها هست صدها میلیون تومان ما میبینیم فلان تار قدیمی یا کمانچه قدیمی خرید و فروش میشه. همطور مثلا یک ستار که در اول دهه 50 تقریبا جایگاهی بین مردم نداشت، اصلا ساخته نمیشد، الان ما ستارهای ده ها میلیون تومانی میبینیم دسته، تبدیل شد به یک شیء لوکس اصلا، و اینها همه تاثیر اون دوران هست. به هر حال اصلا قرار نبوده هیچ جای دنیا که موسیقی کلاسیک موسیقی باشه که مردم در ماشینشون گوش بدن، در عروسی چه میدونم اجرا بشه یا کنسرت های خیلی شلوغی داشته باشه، ولی در اوایل دهه 60 و خود دهه 70 و در غیاب موسیقی پاپ، این موسیقی وظیفه جذب مردم رو هم به عهده گرفت و در نتیجه مجریانش خب خیلی تبدیل شدن به سوپر استار،
به نام شدن.
بله.
به نظر شما مصلحت موسیقی براش بهتره که کسانی که متخصص موسیقی هستن تحصیل کرده موسیقی هستن سعی کنن که مخاطب عام رو آشنا کنن با این تیپ موسیقی، چه موسیقی کلاسیک ایرانی، چه موسیقی کلاسیک اروپا، یا اینکه خود موسیقی جریان خودش رو پیدا میکنه و شاید این دلسوزی ها اصلا لازم هم نباشه. نظر شما چیه؟
والا موسیقی کلاسیک در تمام دنیا مورد حمایت دولت هاست، حتی دولت هایی که برای بسیاری از چیزهایی که ما سوبسید میدیم و یارانه پرداخت میکنیم حاضر نیستن این کار بکنن، برای موسیقی کلاسیک دارن این کار رو میکنن. موسیقی کلاسیک یکی از بنیانهای فرهنگی یک ملت هست، همچنان که ما فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی داریم که از زبان حراست میکنه، موسیقی کلاسیک باید مورد حمایت و حراست مراکز قدرت قرار بگیره. این موسیقی بار قرنها رو داره به دوش میکشه، نمیتونه برای بیان خودش به هر چیزی متوسل بشه. ولی موسیقی پاپ و که انواع استادا گونه ها رو در بین خودش داره و هر روز میتونه به شکلی در بیاد، ابایی از هیچ چیز نداره. اصلا فرض کنید به لباسش یا به سالن یا مسائل هیچی مهم نیست، بیانش، اشعار، هر نوع، میتونه هر چیزی که ازش پول در میاد رو به کار بگیره و استفاده بکنه و خودش رو معروف و پول در بکنه. ولی موسیقی کلاسیک مثل هر چیز کلاسیک دیگری حدودی داره، برای خودش مرزهای قائله، برای خودش شأنی قائله. این نمیتونه با هر لباسی حتی ظاهر بشه، نمیتونه هر تو هر سالونی ظاهر بشه، نمیتونه هر برنامه مردم پسندی رو اجرا بکنه برای اینکه بلیتش بفروشه. اگر این کارو بکنه در واقع به ورطه به اصطلاح عوامگرایی غلطیده، اون وقت دیگه موسیقی کلاسیک نیست. ما بسیاری از مجریان خوب، خوانندگان خیلی خوب موسیقی کلاسیک داشتیم که توانایی زیادی داشتن، مجریان خیلی خوبی بودن، اما در پاسخ به این نیاز عملا تبدیل شدن به موسیقی، به خوانندگان پاپ. ممکنه که اون به اصطلاح شأن خودشون رو نگه داشته باشن یا ظاهر خودشون رو به نوعی حفظ کرده باشن، اما عملا مجریان موسیقی پاپ شدن. این به خاطر اینکه خب اون موسیقی کلاسیک چیز خودش رو نداشته، حمایت خودش رو نداشته. ما نمیتونیم از مردم، از عامه مردم، از قاطبه مردم توقع داشته باشیم که از موسیقی کلاسیک حمایت کنن. اونها خب موسیقی خودشون دارن و اونها از اون استفاده میکنن، بلکه این یک وظیفه ملی هست، مثل چیزی مثل فرهنگستان ادب که از زبان فارسی حمایت میکنه.
بسیار عالی. من فکر کنم که انقدر
خیلی زمان دکتر... نداریم. بله، دو سه دقیقه بیشتر داره. بله، انقدر هم گفتنی زیاده و مطالبی هم که آقای دکتر فرمودن تازگی داشت برخیش، و برخیش هم که خب دغدغه همه مردم و دوستداران موسیقی کلاسیک ایرانی هستش. من با اینکه حالا یه فاصله گرفتیم آقای دکتر خضرایی، اگر شما پرسش ندارید آقای شهابی، زمانی که ما میخواییم یک قطعه موسیقی رو از پشت میکروفون معرفی کنیم، شناسنامش رو بگیم، به طور مثال موسیقی که در آن زمان گلهای سبز، گلهای تازه پخش می شده، اون رو به عنوان با اصطلاح موسیقی کلاسیک ایرانی معرفی کنیم صحیح تره؟ پس
در برخی موارد بله.
خب این رو ای کاش بشه که یه تقسیم بندی داشته باشیم که وقتی زمانی ما میایم یه موسیقی رو معرفی می کنیم به درستی باشه، چرا که یکی از رسالت‌های رادیو اطلاعات درست دادن و آموختنی به مردم هست. حالا از شما اینجا ما مدد میگیریم آقای دکتر.
بله، ببین در واقع نمیشه با یک خطکشی بذاریم و دقیقاً تعیین کنیم که مثلا فلان قطعه آیا کلاسیک هست یا نیست. یک جاهای بله، یه سری قطعات هستن که ما مطمئنیم که قطعات کلاسیک هستن، یه قطعاتی هم مطمئنیم که فولکلوریک یا پاپولار هست، اما بین اینها یک مرزهایی هست که به اصطلاح نوع ابهام داره، یا اینکه در واقع تلفیق اینها هست. مثلا فرض کنید من یک مثال بزنم، ما در همون دوره گلها و اینا که شما فرمودین، یک اثری تولید شد به نام الهه ناز. این الهه ناز رو خواننده موسیقی کلاسیک ما آقای مرحوم غلام حسین بنان خونده. خب یک موسیقیدان، یک خواننده کاملا کلاسیک، در به اصطلاح فضای دشتی ساخته شده که اون هم باز یک فضا به اصطلاح از الهان کلاسیک بوده، اما توش فرض کنید که از ریتم تانگو استفاده شده که تان ریتم غربی هست و از ارکستراسیون استفاده شده که در واقع یک ارکستراسیون باز غربی و مبتنی بر حالا به نوعی
ساز پیانو اصلا هست داخلش
اینا هست که بله. در واقع کلاسیک ایرانی نیست و بعد اینکه این شعری که اون داره به نوعی شعر خب میشه گفت مردم پسندیه، یعنی شعر حافظ و سعدی که نیست که. بنابراین مثلا یکی ممکنه پرسه آیا الهه ناز قطعه کلاسیکی هست؟ ما میگیم نه، بلکه یک قطعه تلفیقی است.
بسیار
اینه که مرز اینها رو روشن کردن نیاز به اون که اون مصداق دقیقاً ما ببینیم چی هست.
تشکر میکنم از توضیحات شما. از شما آقای شهابی ممنونم که در برنامه امشب نیستان همراه ما بودید. از شما آقای دکتر خضری بی‌نهایت سپاسگزاریم که دعوت ما رو قبول کردید. انشالله بتونیم در برنامه های آتی باز هم در خدمت شما باشیم. من با دو مهمان گرامی خداحافظی میکنم. شبتون بخیر آقای دکتر خضری، آقای شهابی. در خدمت شما شنوندگان عزیزمون هستم تا انتهای برنامه.
با وجودی که مجتبی میرزاده نوازندگی خودش رو متأثر از پرویز یاحقی میدونست و همیشه با احترام و
جذابیت تو ملاحتی که در پنجه پرویز یاحقی بود من طرف ویولون کشیدم، یا اگر ممکن بود بازم ویولون بزنم، ولی شیوه زدن من این چین هست که الان دیگران میگن، من نمیخوام قضاوت بکنم حالا شیرین هست یا بد هست یا تلخ هست، در حال نشأت گرفته از پرویز یاحقی و این از امروز، از دیروز، از قبل از دیروز و فردای فردا اگر زنده باشم همیشه خواهم گفت پرویز یاحقی معلم اول ویولن من هست، ولی نه به طور مستقیم، چون من در کل آقای پرویز یاحقی 4 بار ندیدم.
اما بشنویم قسمتی از صحبت‌های استاد فرهنگ شریف رو که در سال‌های گذشته مهمان ویژه نیستان بودند.
یا آهنگی ساخته بودم استاد تجویدی و استاد خرم و استاد یاحقی اینا در یه محفلی بودیم، من این آهنگ رو زدم که آقایون بشنون و نظری بدن راجع به این آهنگ.
نیستان از گذشته تا امروز در برنامه نیستان با اجرای فرنوش تدیان.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
از شما ممنونیم که ما رو همراهی کردید. شب بسیار خوبی رو برای شما دوستداران و علاقمندان به موسیقی آرزو میکنیم. شب خوش، خدا نگهدار. Thank you.
لبنیات نمونه از صبحونه تا عصرونه رو میز هر خونه
بهارستان بهارستان
از چی که دلت خواست همه واسه کیک پزی و دوغ و شیر و ماست از تنهایی تا دوستان از شروع تا پایان از بهار تا زمستان
بهارستان بهارستان
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما سینک اخوان طراحی خاص زیبا و منحصر به فرد یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه سینک اخوان
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر پش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
سلام افسید. خدا بد نده چی شده؟
سلام بابا نمیدونم چه شده.
خب بذار من یه نگاهی به باتریت بندازم. باتریت مرخصه. یه باتری همیشه روشن بخر خیال خودت هم راحت کن.
همیشه روشن. از ما انرژی بگیرید. باتری های اتمیک با ضمانت سپاهان باتری.
یخچال نو مبارک اصل دیگه آره
یه قدم با من بیا تا بهت بگم
اصالت کالا قیمت بصرفه و مناسب شرایط اقساطی آسان و متنوع
تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت فقط با یک دست چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید شهر لوازم خانگی تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر
ببین منو لنت درست لنت تندیسه
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس
فرصتی در حد تیم ملی جام جهانی در سرای بزرگ ایرانی یه فوتبال با کیفیت همراه با یه خرید با کیفیت جشنواره فروش ویژه تلویزیون به مناسبت جام جهانی در سرای بزرگ ایرانی بدون پیش پرداخت و بدون ضامن یک تلویزیون برای هر ایرانی در سرای ایرانی قم و اینک اصفهان آبشار سوم شهرک شهید کشوری سرای بزرگ ایرانی
بسی رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پاسی به پاس این موهبت خداداد که پس از هزار سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم در پاسداشت زبان فارسی بکوشیم
هر آن کس که دارد خوش و رای و دین پس از مرگ بر من هنر آفرین
زبان فارسی را ارج نهیم چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی
شکر شکر شدند همه توتیان هند
شکر شکن شوند همه توتیان هند زین قند پارسی که به بنگاله می رود
زین قند پارسی زین قند پارسی
بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ رو گوش می‌کنید. سپاسگزارم که با این شبکه همراه هستین. در این لحظات شبانه نیستان رو به اتفاق هم گوش کردیم و حالا قرار هست که پای برنامه‌ای بنشینیم با نام هزاره ادب پارسی.